سلام، با اخبار امروز چهارشنبه دویومی نویبر من تایری سفر شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان خارجیان و افراد دارای دو شهروندی را از حق خدمت در نهادهای امنیتی محروم کرد. مهاجران اخراج شده ختلانی میخواهند دیگر باره به روسیه برگردند.
این سه ساله که امجایی کاری که چیز نیست، تعیین نیست و رفتان در پرداشتن.
و عثمان قل نصیرم بکوی تقریبا 80 ساله میگوید برای پیشرفت انسان و ورزش و آموزش سین و سال مهم نیست. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس میکنم. وقتی راه میروم قریب که میدوم، هیچ جایم درد نمیکنم.
چوب کهنده واسه ده هیچ چیزی نمیکنه.
تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است برای تحقیر رئیس جمهور امام علی رحمان که پیشوای ملت هم اعلان شده است، در کدکس جنایی جزا مقرر شود. در طرح نوی کدکس که به پارلمان فرستادند ماده های اضافه کردند که برای تحقیر و تهمت پیشوای ملت 20,000 سومانی یا تا 5 سال زندان جزا پیش بینی میکند. در تاجیکستان تا کنون برای تحقیر امام علی رحمان دو نفر جزا گرفتند، از جمله یک عضو گروه 24 که سال 2015 با علاوه جنایت های دیگر به 17 سال زندان محکوم شد. سازمان های خبرنگاری بارها خواستند تاجیکستان جزا برای تهمت و بهتان در حق رئیس جمهور را بردارد، زیرا ممکن است خبرنگاران انتقادگر با همین بهانه به جوابگری کشیده شوند. و وکیلان مردمی تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که دیگر اجازه نمیدهد شهروندان خارجی در کمیته امنیت ملی و نهادهای تابع آن به کار پذیرفته شوند. تا کنون در این نهاد مهم و از جمله در نیروهای مرزبانی تاجیکستان افرادی هم کار میکردند که شهروندی روسیه را داشتند. دیگر این گونه افراد هم حق کار کردن در کمیته امنیت ملی و نهادهای تابع آن را ندارند. مردان محمد گزارش میدهد.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با دو قانون تاجیکستان، با قانون مقامات امنیت ملی تاجیکستان و قانون خدمت دولتی تغییرات های مهم وارد کردند. بر اساس تغییراتی که با قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان وارد شد، شهروندان کشورهای خارجی یا شهروندانی که دو شهروندی دارند حق خدمت در صفوف نهادهای امنیت کشور را ندارند. همچنین افرادی که میخواهند یا که حق دارند در این نهادها خدمت کنند، باید که زبان دولتی، زبان تاجیکی را خیلی خوب دانند.
از لحاظ تامین منفعت ملی و پیشگیری نمودن خوف دست از گردن معلومات سری دولتی داشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است.
همچنین وکیلان مردمی با قانون درباره خدمت دولتی نیز تغییرات و اضافه ها وارد کردند. طبق تغییرات و اضافه هایی که با قانون درباره خدمت دولتی وارد شد، شهروندان خارجی حق خدمت در ساختارهای دولتی را ندارند.
اگر شهروندی دولتی دیگر را داشته باشد، از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمده شهروندی دولت دیگر را گرفته باشد، نفقه‌گیری جمهوری تاجیکستان یا دولت خارجی باشد.
بحثی که در بررسی این لایحه قانون به میان آمد، این فعالیت نفقه‌خورانی که از کشورهای خارجی از جمله از روسیه نفقه دریافت میکنند چگونه خواهد بود؟ محمد علی وطنزاده، یاور رئیس جمهور و نماینده پرزیدنت در پارلمان، ضمن شرح لایحه این قانون با آزادی گفت نفقه خورانی که از روسیه نفقه دریافت میکنند، این نفران از شخصان دو شهروندی میباشند و حق فعالیت در ساختارهای دولتی تاجیکستان را ندارند.
مردان محمد بود و رو میاریم به مسائل بین المللی. نظر سنجی ها نشان دادند که دونالد ترامپ از هیلری کلینتون پیش صف شده است. 46% طرفدار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و 45% رای دهندگان طرفدار هیلری کلینتون نامزد حزب دموکراتی آمریکا بودند. تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک هفته مانده است و درباره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا. می توانیم بگوییم که پیشی گرفتن دونالد ترامپ از هیلری کلینتون می توانست از تأثیری تحقیق نوی FBI درباره ایمیل های هیلری کلینتون باشد؟
100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5 تا 8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود. ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رأی دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی های هر 2 تا 3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4 تا 5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر هست.
و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چه گفت؟ واکنشش چه بود؟
خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که اف بی آی تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن.
و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیز دیگر؟
سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی‌ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات رو ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
تشکر همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت.
خواهش میکنم.
با صحبت با قدرت شهیدی رو میتونید در وبسایت azadi.org ببینید. دادگاه در قزاقستان یک جوان را به کشتن 9 افسر پلیس گناهکار دانست و او را به قتل محکوم کرد. دادرس دادگاه الماتو گفت که روسلان کولک بایف 28 ساله به قتل تلاش برای قتل و تروریسم گناهکار دانسته شد. او را ماه ایول بعد تیربارانی قرارگاه های پلیس و کمیته امنیتی ملی دستگیر کردند. با گفته مقامات قزاقستان کولک بایف زیر تأثیر عقیده های اسلامی افراطی به این جنایت دست زده است. و مقامات روسیه از اولی همین سال هزاران ساکن ولایت ختلان را از قلمرو آن کشور اخراج کردند و بسیاری از آنها اکنون حق ندارند 5 سال به روسیه بازگردند. اما بعضیشان هستند که میگویند از بس که بیگناه اخراج شدند میخواهند دیگر باره برای کار به روسیه برگردند. موضوع را همکاران ما آرزوی کریم و فرزان محمدی پیگیری کردند.
شهرت سعیدوف ساکنی دهه‌ای لاله‌زار وخش می‌خواست تا زمستان امسال بام خانه نیم ساخته‌اش را بپوشد، ولی کارش در مسکو آمد نکرد. مبلغ کافی به دست نآورد و بالای سوخته نمک‌آب او را 2 ماه پیش از روسیه راندند.
ساکن رفتم یک سال چند گشتیم امیر بنیام قوالات رسونه مول یک خونه کش بالا شد. دهن در ترزش نیست. کودکو در خونه مردم نمی‌تری کار کرده گشت. دیگه چیکار می‌کنم؟
حالا شهرت نگران است که برف و باران دیوار خانه‌اش را می‌شوید و 40,000 سامانی به سختی به دست آورده‌اش تلف می‌شود. وی در زادگاهش کار یافته نمی‌تواند که خانه اجاره گیرد. شهرت در اداره شغل اهالی 2 ماه پیش خود را چون بیکار ثبت نام کرد، ولی کاری موافق نیافته است. مثل شهرت ده ها مهاجران دیگری اخراج شده برای دریافت حق ورود دوباره ساعت ها در این اتاق کاری و کلدار حقوق انسان می نشینند تا راه قانونی بازگشت را پیدا کنند. نوریدین ساکنی 31 ساله خطلان 12 ساله اخیر به روسیه می رفت ولی باری آخر او را اخراج کردند و 3 سال حق بازگشت به روسیه را ندارد.
اگر مشکلی نداشتم همش سازرم همش ساتفیه بود کنم اومدن رو محکم کرد 3 ساله کنم جایی کاری که چیز نیست تایین نیست رفتن در پرداشتن.
به فرق از شهرت و نوریدین، ظهوربیگ یک مهاجر دیگری اخراج شده میگوید از سرگردانی و کشمکش ها بیزار شد و فروشگاه باز کرد. هرچند درآمد ناچیز هم بگیرد ولی میگوید در وطن جای کار دارد.
پیشو می رفتیم سول میکرده که دکمه فیرما میکرد. روزی خرید میکنی پتین قیمش دیگه دیگه ولی کاکای توغره نمیگیره اخی به ارزی کارو نمیشه. برای دیگه نمیره اجا کار که خوب میره هیچ کاری نمیکنه.
تنها در 9 ماه امسال به وکالتداری حقوق انسان در خطلان 900 مهاجری که اخراج و یا دپارت شدند مراجعه کردند و خواستاری پیدا کردنی حق ورود دوباره گردیدند.
اگر مهاجرانی که در فدراسیه روسیه اویلادور باشند در اونجا و فرزندان باشند ریاست مهاجرات ولایت قرانتفان کوشش میکند که به اینو کمک رساند تا اونی که اینو اگر شد محکم باشند برگشته روند.
از اولی سال تقریبا 5,500 ساکنی ولایت خطلان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها دنبال پیدا کردن جای کار هستند و یا در جستجوی راهی بازگشت به روسیه.
یک ساکن شهر بیشکک که به زودی 72 ساله می شود هر روز به تالاری ورزشی می رود و همین گونه زبان انگلیسی هم می آموزد. عثمان قل نصیرمبکوی بازنشسته می گوید با ورزش و آموزش اکتفا نمی کند و می خواهد در کشورش قرقیزستان به قله‌های بلندتر برسد.
از زمانی که عثمان قل نصیرمبکوف به فیتنس رفتن را شروع کرد زندگیش کاملا رنگی دیگر گرفت. صحتی او بهتر و تبسم نیز در لبانش بیشتر شد. این مردی 72 ساله خود را از نو جوان احساس کرد.
بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس می کنم. وقتی راه می روم قریب که می دوم. هیچ جایم درد نمی کند.
چوب قهنده واسستند یه شیری مورد.
بابای عثمان قل وزن برداری می کند. در تالار ورزشی این کار را او بهتر از جوانان انجام می دهد. راهگردی مشقی از همه مهم و مفیدی برنامه تمرینی این بازنشسته محسوب می یابد. عثمان قل جراحی پرتجربه است و فایده راهگردی را خیلی خوب می داند. وقتی جوانان را در تالار ورزشی مشاهده می کند می خواهد به دوره جوانیش برگردد. عثمان قل می گوید نسل امروز نسبت به جوانان پیش فعال ترند.
بیشتری ها امروز می گویند جوانان به حوصله هستند ولی برعکس ما پیران سالان به حوصله بودیم. حالا جوانان رق نمی نوشند، انگلیسی و روسی و دیگر زبانها را می دانند. من گاه حتی حیران می شوم. آنها هدف دارند، کار خود را می دانند و فعالند.
نزدیکی 1.5 سال می شود عثمان قل درس انگلیسی می آموزد. فعالیت آموزگاریش در کالج طبی او را به زبان آموزی وادار نمود. در آنجا او به دانش آموزان خارجی تعلیم می دهد.
بابای عثمانبک در زبان آموزی پیشرفت کرده است. برای من خیلی خوشایند است که وقت‌های خالیش را صرف زبان آموزی میکند. او با خواهش خود هفته 3 تا 5 بار درس میگیرد. این واقعا باعث تحسین است. متاسفانه نه همه ما چنینیم. برای من او نمونه عبرت است.
عثمان قل وظیفه های خانگیش را صافدیرانه اجرا میکند. او میگوید در یک ساعت زبان آموختن برایش کافی نیست.
بر اساس برنامه تعلیمی من باید یک ساعت درس خوانم ولی در سن و سال من یک ساعت کم است. از این خاطر من همه روزه از 2 تا 3 ساعت درس میخوانم.
به قول عثمان قل به فرق از زمان آنها جوانان امروز برای معرفی کردن خود امکانات های زیاد دارند ولی با این هم این مردی بازنشسته از موفقیت های خود خوشحال است و برای فتح قله های نو تلاش می ورزد.
و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
شنا شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید. Владимир Путин президенти Русия дастур дод ки 4 ноябр дар шаҳри Халаби Сурия тавақуфи башарӣ ё паузаи гуманитарӣ эълон шавад. Дар ин бора шабакаи телевизиони РБК бо такя ба вазорати дифои Русия хабар додааст. Ин ниҳод аз гурӯҳҳои мусаллаҳӣ даргир даъват кардааст тавассути ду гузаргоҳи амн аз шаҳр хориҷ шаванд ки нирӯҳои ҳукуматӣ ва техникаи ҷангӣ аз он канор мераванд. Раиси ситоди нирӯҳои ҳавои Русия генерал Валерий Герасимов бо шаҳри ин тасмим рӯзи 2 ноябр дар як изҳорот аз тариқи телевизион гуфт ки оташбас روزی 4 ноябр аз соати 9 саҳар то 7 бего идома мекунад.
С учётом неспособности наших американских коллег.
Бо назардошти ин ки шарикони амрикоӣ мо ин тавонро надоранд ки мухолифинро аз террористҳо ҷудо кунанд, мо ба таври мустақим ба раҳбарони ҳамаи гурӯҳҳои мусаллаҳ муроҷиат мекунем ки ҷангро қатъ кунанд ва бо силоҳ аз Халаб берун шаванд.
И выйти из Алеппо со своим оружием.
20 октябр Русия тавақуфи башардустона эълон кард ва қарор буд дар ҷараёни он Москва ва ҳукумати Сурия ба ҳамлаҳои ҳавоӣ хотима диҳанд. Баъдан ин оташбаси муваққатӣ чанд дафъа тамдид шуд, аммо дар ин муддат Созмони Милали Муттаҳид бинобар набудани кафолати амният натавонист мардуми мулкиро аз шаҳр берун кунад. 23 октябр ҳомиёни ҳуқуқ аз дубора оғоз шудани бомбаборони Халаб хабар доданд. مقاماتی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر طرح سازشنامه پروازها میان تاجیکستان و 7 کشور دیگر را تهیه دارند تا زمینه حقوقی برای پروازها با این کشورها فراهم شود. شیرعلی گنجالزاده وزیر نخلیات تاجیکستان روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از این 7 کشور ازبکستان همسایه میباشد. شیرعلی گنجالزاده افزود که مسئله برقراری پروازها با ازبکستان طرح امسال و یا ماهای اخیر نیست و تاجیکستان در گذشته نیز بارها به جانب ازبکستان همچنین پیشنهاد را ارائه کرده بود ولی پاسخی دریافت نکرد. وزیر نقلیات تاجیکستان همزمان گفت که هنوز در زمینه بررسی اثرگیری پروازها میان دو کشور خبری نیست ولی تاجیکستان از همه گونه پیشروی در این سمت شاد خواهد شد. پروازها بین شهرهای ازبکستان و تاجیکستان از جمله در مسیر تاشکند دوشنبه هنوز سال 1992 در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان قطع شده بودند. دادگاه قزاقستان روسلان کولیکبویف را در کشتاری 10 نفر و حمله مسلحانه در ماه ایول سال 2016 مجرم اعلان کرد و به او حکم قتل را روا دید. کولیکبویف 18 ایول بعد هجوم به اداره پلیس و دپارتمانی کمیته امنیت ملی بازداشت شد. مقامات قزاقستان این حادثه را عمل تروریستی عنوان کردند. کولیکبویف گناه را بر دوش گرفت اما از عمل خود اظهار پشیمانی نکرد. از سال 2003 در قزاقستان با استفاده حکم قتل مراتوری جاری شد اما همزمان دادگسترها حق دارند مجرم رو به قتل محکوم کنند که میتواند در حالت بیکار شدن مراتوریا تطبیق گردد. مقامات قزاقستان تا حال لغو مراتوریا حکم قتل را مطرح نکردند. همه 33 معدنچی که بعد ترکیش اوایل هفته در چین ناپدید بودند هلاک شدند. در این باره خبرگزاری سینخوا گزارش داده است. این خبرگزاری روز 2 نوامبر گفت همه جسدها را از زیر آوارها در کانی انگشت خصوصی واقع در شهر جنوب غرب شهر چونسین بیرون آوردند. دو کارمند کان از ترکیش روز 31 اکتبر جان به سلامت بردند. سبب ترکیش معلوم نیست اما چنین انفجارها معمولا از شراره هنگامی اخراج گازهای زیرزمینی به وقوع می‌آید. مقامات چین به بازجویی حادثه امر کردند و همچنین از کانهای خردتر در این منطقه طلب کردند که موقتا کارو قطع کنند. کانهای چین در جهان از خطرناکترین ها عنوان شدند. دادگاهی در پاکستان درخواستی با وثیقه آزاد کردن شربت گل زنی را که عکس کودکی او با چشمای آبیش در مخابه مجله نشنال جیوگرافیک او را مشهور جهان کرده بود رد کرد. شربت گل روز 28 اکتبر با اتهام زندگی با مدارک تقلبی هویت در پیشاور بازداشت شد، اتهامی که خود شربت گل رد میکند. دوستان محسن داور گفت که دادگاه پیشاور درخواست را به دلیل نبودن شهادت ثابت کننده شهروندی پاکستان رد نمود. وکیلان شربت گل به دادگاه گفتند که او 4 کودک دارد که پایبندی مادر هستند و خود شربت نیز گرفتار بیماری هپاتیت سی است. در همین حال سفیر افغانستان در اسلام آباد عمر زخیروال از نخست وزیر پاکستان نواز شریف دعوت کرد که به آزادشوی شربت گل مساعدت کند.
تحولات اخیر تاجیکستان در رادیوی آزادی.
حکومت حکومت تاجیکستان با جاری کردن مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت موافقت کرد. در صورت ورود کدکس جنایی شدن این تغییرات، تحقیر کننده پیشوای ملت می تواند تا 5 سال محکوم به زندان شود. نیم سال بعد قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که پرزیدنت امام علی رحمان را برای تمام عمر رهبر کشور اعتراف میکند، حکومت میخواهد برای تحقیر پیشوای ملت مجازات جاری کند. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر و اضافه های نو به کدکس جنایی خلاصه مثبت داده است که طبق آن به ماده 137 کدکس جنایی تاجیکستان تغییر و اضافه وارد می شود. دو بندی نوی که به ماده 137 کدکس جنایی درباره تحقیر عموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او اضافه می شود، می گوید که برای تحقیر عموی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یا تهمت کردن به او و صادر کردن همین کردار با استفاده از مطبوعات، واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت، جریمه بندی در حجم 20,000 سومانی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یکی از قضیه های آخری مجازات برای تحقیر پرزیدنت سال 2015 در نسبت به قبل دادگاه تاجیکستان عضو گروه 24 امیدجان صالحوف مربوط است. دادگاه او را در برابر جنایت های دیگر اینچنین در تحقیر رئیس جمهور متهم کرد و برایش 17.5 سال زندان را روا دانست. خود صالحوف در دادگاه گفته بود که هیچگاه عضو این تشکل نبود و تنها با صاحبکاری مشغول بوده روز میگذرانید. حادثه برجسته دیگر به سال 2005 میگردد. رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات سال 2005 با یک قرار بحث برانگیز دادگاه عالی تاجیکستان به مهلت 5 سال و 10 ماه پشت پنجره رفت و این حکم را ناعادلانه خواند. او گفت گناهش در این بود که میخواست نامه را با انتقاد از سیاست پرزیدنت به سازمانهای بین المللی و از جمله دادگاه جنایات بین المللی هیگ فرستد، ولی از این کار جلوگیری شد. سال 2009 فیضیف در زندان درگذشت. در سالهای اخیر مقامات تاجیک از کاربران شبکه‌های اجتماعی و اینترنت زیاد انتقاد می‌کنند که این منبری آزاد برای ابراز اندیشه را برای تحقیر حکومت، رهبران دولت و از جمله پرزیدنت استفاده می‌کنند. سازمان‌های مدافع آزادی بیان، نظری گزارشگران بدون مرز، تعیین مجازات برای تحقیر پرزیدنت در تاجیکستان را در گذشته انتقاد کرده، آن را تلاش برای خاموش کردن زبان مطبوعاتی انتقادگر نامیدند. حکومت تاجیکستان سال 2012 دو ماده کدکس جنایی 135 و 136 را از متن قانون حذف کرده بود که اولی به تهمت و دومی به تحقیر ربط داشت. بسیاری از منصبداران تاجیکستان تا سال 2012 محض با استفاده از این دو ماده خبرنگاران را به دادگاه میکشانیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ماهی مارس سال 2012 در جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیکستان از حذف شدن این دو ماده از کدکس جنایی خبر داده بود و جامعه خبرنگاران از این اقدام رئیس جمهور استقبال کردند. اما ماده 137 آن زمان به تغییر باقی مانده بود و همکنون به آن دو بند نو اضافه کرده می شود. تشبث جاری کردن مجازات برای تحقیر پیشوای ملت نخست در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده روز 26 سپتامبر به عنوان حکومت فرستاده شد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود موافقت خود را با این تشبث به مجلس نمایندگان فرستاد که قرار است در زینه بعدی در مجلس نمایندگان بررسی شود. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
مقامات روسیه به در دفتر سازمان عفو بین الملل و یا امنستی اینترنشنال مهر زدند و به کارمندانش اجازه ندادند وارد دفتر بشوند. سرگی نیکیتین رهبر دفتر این سازمان حامی حقوق انسان در مسکو روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او و همکارانش نتوانستند وارد دفتر کاری بشوند، زیرا دروازه اصلی بنا شکسته شده بود و قفل‌های دروازه‌های دیگر را نیز عوض کردند.
در پشت در پارچه کاغذی را گذاشته بودند که می توانیم برای چیزی چاره مان به کوچه بکروشین مراجعه کنیم. آنها شماره تلفن را هم گذاشته بودند.
رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه همچنین گفت مقامات در دفترش را به هیچ آگاهی قبلی مهر زدند و او نمی داند که سبب این کار چی هست.
ما
کاملا نمیدانیم چی حادثه شده است. ما هیچگاه آگاهی نگرفتیم. به ما نه از طریق پشته و یا ایمیل هیچ نامه نرسیده است. میخواهم بگویم در مدت 20 سال کار ما همیشه پول اجاره را سری وقت پرداخت میکردیم. هیچ امکان نداره که ما را برای سری وقت نپرداختن حق اجاره پیش کنند.
حامی حقوق روس افزود ممکن است دفتر آنها را برای فعالیتشان مهر زده باشند یا به سببهای فنی، ولی سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه که کمک های خارجی دریافت میکنند سالهای اخیر تحت فشار حکومت مسکو قرار دارند. سال 2012 روسیه قانونی را تصویب کرد که طبق آن سازمانهای غیر حکومتی که از خارج کمک میگیرند و به فعالیت های سیاسی میپردازند همچون جاسوسی خارجی ثبت نام میشوند. سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه و خارج از آن زمان گفتند که این قانون با هدف خاموش کردن صدای آزاداندیشان قبول شده است. سازمان عفو بین الملل که برای رعایت حقوق انسان در چندین کشور کار میکند یکی از سازمانهای معتبر حامی حقوق انسان به حساب میرود. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بر اساس تغییر الهوه ها به دو قانون دربار خدمت دولتی و دربار مقامات امنیتی ملی تاجیکستان، از این به بعد تنها شهروندان تاجیکستان حق فعالیت در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیتی ملی را خواهند داشت. روز 2 نوامبر پارلمان با تغییر الهوه های مذکور به قانون موافقت کرد. تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه حق دو شهروندی را بسته است و این تصمیم اخیر برای منع شخصانی دارای دو شهروندی علاوه به تاجیکستان مربوط آنها می شود. منصور جان عمروف، معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، روز چهارشنبه 2 نوامبر ضمن معرفی طرح تغییر علاوه ها به قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان گفت:
از لحاظ تامین منفعت های ملی و پیشگیری نمودن خوف دست از گردن معلومات سری دولت داشته یا دیگر اطلاعاتی که می تواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است.
جناب عمروف سبب این تغییرات را یک سری دولتی عنوان کرد و گفت که بر اساس این تغییرات کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی باید زبان تاجیکی را دانند و تنها شهروندان تاجیکستان باشند و افراد دارای شهروندی نمی توانند کارمندان این نهاد شوند. جمعه دولت رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان روز 2 نوامبر در رابطه با لایحه قانون درباره خدمت دولتی گفت که بعد از اصلاح قانون نفقه‌گیران داخلی خارجی نیز نمی توانند مسئولیت خدمتی دولتی را به عهده داشته باشند و تنها در صورت دست کشیدن از نفقه پولی ممکن است به خدمت دولتی جلب شوند.
در قسم 8 لایحه و وابسته به قسم 1 ماده 28 قانون معیار نو عهده‌داری خدمتی دولتی جهت خبر دادن به راهبر مقام دولتی در باره قطع شهروندی جمهوری تاجیکستان یا صاحب شدن به شهروندی دولت دیگر پیشنهاد کرده می شود.
و گفت تغییرات علاوه ها به قانون درباره خدمت دولتی با مقصد اجرای بند 14 پروتکل مجلس حکومت تاجیکستان از 8 فوریه سال جاری جهت تحکیم قانونگذاری دولتی در ارتباط با داشتن شهروندی دولت خارجی و تنظیم نفقه تهیه گردیده است. کارشناسان میگویند مسئله کار مقامات حفظ حقوق و یا خودمان دولت که در برابر شهروندی تاجیکستان بودن شهروندی روسیه را نیز دارند نو نیست. سال 1995 تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی را امضا کردند و از آن زمان تا سال 2014 تخمیناً 300 هزار نفر شهروندان تاجیکستان همچنین شهروندی روسیه را گرفتند، ولی مشخص نیست که چی تعداد از آنها از شهروندی تاجیکستان کاملا دست کشیدند. همچنین معلوم نیست که این شمار چی تعدادشان کارمندان ساختارهای دولتی و حفظ حقوق هستند. کارشناسان میگویند که یک سببی را به شهروندی روسیه آوردنی این گروه تاجیکستانیان میر و صداقت به روسیه است که از زمان شوروی منشأ میگیرد و بسیار کارمندان حفظ حقوق محض مکتبهای نظامی روسیه را ختم کرده اند. سببی نه کمتر مهم دیگر این است که نفقه روسیه نظر به نفقه دولت تاجیکستان برای کارمندان حفظ حقوق بلندتر است و به خاطر تأمین بی‌کمبودی دوران پیری بسیاری آنها ترجیح می‌دهند که از دولت روسیه دوره پیری برانند. تا تحلیلگر سیاسی رشید غنی در صحبت با رادیو آزادی خبر تغییر الهی‌نو را به قانون در این زمینه منطقی نامید و گفت این قانون ها از نظر منفعت های ملی کشور و هم صلاحیت صداقت کارمند به دولت و حکومت تقریر داده می شود. عبدالملک قادروف کارشناس دیگر مستقل گفت که وجود ادبای خارجی و شخصان دارای دو شهروندی در ساختارهای حفظ حقوق و امنیت غیر قابل قبول است.